و امتیازی که در این 40 روز به دست آوردیم، اگر 80 روزم بجنگیم ما شکست نمیخوریم، ولی بیشتر از 40 روز امتیاز به دست نمیاریم. بالاخره دو طرف ما در مذاکره، یعنی ماکسیمایز کردن، یعنی با حداقل انرژی حداکثر امتیاز رو به دست آوردن هستش. من احساسم اینه که در واقع همون حالت سوم فعلا یه مدتی باز این تمدید بشه. این احساسم اینه که این فضا به سمت تمدید بیشتر حرکت،
یعنی آتش بس تمدید بشه،
احساسم اینه.
و در نهایت آیا این مسئله مورد توجه حالا هم کمیسیون امنیت ملی و هم تیم مذاکره کننده هست که اون فضای نجنگ نسل شکل نگیره، چون برای اقتصاد کشور میتونه ضرر داشته باشه؟
ببینید، معمولا افرادی که مذاکره کننده هستن برای تمام سناریوها برنامه میچینن، هر سه تا سناریو رو در نظر میگیرن، یه تیمی درست میکنن و مثلا برای این سناریو اول جنگ چه کار باید کرد. ما الان دست رزمندگانمون رو معاشه است. دیشب هم دیدید که سید مجید موسوی یک ویدیویی پخش کرد و گفت که ما آمادگی داریم، و همونطور که امریکایی هم میگن ما آمادگی داریم دیگه.
بله.
برای سناریوی توافق ما بحثامون رو انجام میدیم. بالاخره همه باید، معمولا در نظام بیرمد اینطوری که جنگی که وجود به وجود میاد، ته جنگ ها همه پیروزیشون اعلام میکنن. مثلا در جنگ ایران و عراق، در جنگ هر ساله هم ایران جشن گرفت هم عراق جشن گرفت. الان در جنگ اخیری که آتش بس شد، من نمیدونم، بحرینی هم پیروزشون اعلام کردن. یعنی بیشتر از این کتک نمیخورن، مثلا پیروز شدن برای که بیشتر از این کتک نخورن. بفرد میخوام بگم که در واقع اگر حالت توافق هم باشه یه سناریو بسته میشه، و اگر هم نه جنگ و نه صلح، یعنی تمدید باشه، اونم براش یه
سناریو. آره، اون تمدید بازم فرق داره، چون تمدید آتش بس یعنی دو طرف خب به هر حال
تریه، و خود تمدید هم مثلا دو هفته دیگه خودش همون نه جنگ صلح میشه دیگه.
درسته. نکته پایانی آقای دکتر، ممنون از همراهیتون. اگر نکته پایانی درباره همین بحث دارید بفرمایید.
من امیدوارم که ملت بزرگ ایران بدونه که ما نیاز نداریم که دوچار دو قطبی بشیم. ما نیاز داریم متحد باشیم، منسجم باشیم، و مردم ایران شاید در مباحث داخلی دوچار تشدد بشن، اما وقتی که قرارش که دشمن به ما حمله کنه، موجودیت ما سر زبون بیفته، بقای ما دوچار چالش بشه، همه متحد، همه پشت ایران وامیستن و همه کمک میکنن تا ایران از این معبر عبور کنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. بسیار ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت برای امروز، برای فردا.
شما همچنان شنونده برنامه برای امروز، برای فردا از رادیو جوان هستید با موضوع مذاکرات میان ایران و آمریکا و موضوعاتی که داره مطرح میشه. از جمله سفیر ایران در پاکستان به تازگی گفته که تا زمانی که محاصره دریایی باقی بماند، خطوط اختلاف با آمریکا نیز باقی خواهد ماند، و همچنین تاکید کرده که آمریکا نباید بر خواسته های غیر منطقی خودش پافشاری کنه. و در کنار اینها باید اشاره کنیم که مدیر شرکت نفت ابوظبی هم گفته بسته ماندن 50 روزه تنگه هرمز عرضه حدود 600 میلیون بشکه نفت بازار جهانی رو مختل کرده. اینها نکاتی است که داره مطرح میشه در رسانه ها، و ما هم برای همین در برنامه امروز برای فردا به این موضوعات میپردازیم. در این باره میخوام با مهمان دیگر برنامه امروز گفتگو رو آغاز کنم. سلام آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، کارشناس مسائل بین الملل.
سلام خدمت شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان
عزیز.
سپاسگزارم از اینکه با برنامه برای امروز برای فردا همراه هستید. آقای دکتر حمیدی، نکاتی که در دور اول مذاکرات مطرح شد خب نشون میداد در چند زمینه اختلافات جدی وجود داره میان ایران و طرف آمریکایی. در مورد دور دوم اگر قرار باشد برگزار شود، به نظر شما این موضوعات چگونه باید حل و فصل بشه و طرف آمریکایی باید چه رویکردی داشته باشه؟
ببینید، این 10 تا پیشنهادی رو که ما ارائه کردیم،
بله،
و آمریکایی ها پذیرفتن و بعد دبه کردن، موضع ما همون 10 پیشنهاد ارائه شده است.
درسته.
علی‌القاعده اونها به دنبال براندازی کامل جمهوری اسلامی بودند و هستند و سالها برای این برنامه ریزی کردند.
بله.
و هنوز هم از خواسته های خودشون عقب نشینی نکردند.
درسته.
ولذا مذاکره هم بخشی از اون فرایند براندازی و اونها عقب نشینی نکردند و احتمال دارد که در این مذاکرات بعدی مجدداً به خواسته های دهگانه قبلی عقب نشینی کنند. اما این عقب نشینی هم برای همیشه نخواهد بود.
بله.
اگر ما با قدرت روبرو بشیم و دوستان ما، رزمندگان ما پای لانچرها و پای به اصطلاح شناورهای رزمیمون در آبهای گلگون خلیج فارس،
بله،
محکم بیستند و اجازه عبور و مرور کشتیها رو ندند و مقتدرانه بیستند، احتمال عقب نشینی آمریکایی‌ها میره.
در
همین خاطر ما عزممون جزمه برای اینکه بیستیم و مقتدرانه بیستیم و اگر خداوند باری تعالی عنایت کند، چه تا به حال عنایت کرده،
بله،
و دعای مردم مسلمان ما اجابت بشه که انشالله خواهد شد، ما در این مبارزه جدید پارلمانی و جلساتی که تشکیل خواهد شد، حالا منظورم از پارلمانی جلساته،
بله،
ما در این حتما انشالله موفق خواهیم شد و خداوند یاری خواهد کرد.
آقای دکتر حمیدی، یه تحلیلی حالا برخی از رسانه‌های خارجی دارن منتشر میکنن، اون هم این که ممکنه ایالات متحده مثلا به این سمت هم بره که به شکلی مذاکرات رو رها کنه، فضا مثلا بره به سمت موضوع نجعین صلحی که ما از خرداد ما تا حوالی اسفند در واقع در کشور شاهدش بودیم. خب این مسئله برای اقتصاد ما خب شرایط خوبی رو رقم نزد. نگاه شما در این باره چست؟ آیا امکان وقوع چنین موضوعی وجود داره؟
ببینید، موضوع این هستش که این هم یک سناریویی است که اونها به دنبالش هستن، اما مهم اینه که کدوم یک از دو کشور تاب‌آوری بیشتری دارن. اگر ما تاب‌آوریمون رو حفظ کنیم، حضور مردم رو در صحنه‌ها حفظ کنیم، اونها ناتوانتر از اون چیزی هستن که نشون میدن و اونها حتما افول خواهند کرد، برای اینکه اونها تحمل شرایط سخت زندگی رو ندارن. ما توی 47 سال گذشته همه شرایط سخت زندگی رو تجربه کردیم،
بله،
و مردم ما آموخته شدن و لذا اگر ما تاب‌آوری خودمون رو حفظ کنیم، به احتمال زیاد اونها عقب نشینی خواهند کرد.
این عقب نشینی به این معنیه که توافقی امضا میشود یا بگوییم یک توافق موقتی شکل میگیره یا نه، مسئله اینجاست که حالا ممکنه مثلا صحنه جنگ رو رها کنه.
ظاهرش توافق موقت و ترک صحنه جنگه، ولی نباید هیچگاه دشمن رو دست کم بگیریم و نباید فکر کنیم که اینها به واسطه این شرایط عقب نشینی میکنن. ما همیشه باید هوشیار و بیدار بمونیم برای اینکه با دشمنی روبرو هستیم که وجود ارزش‌های انقلاب اسلامی و وجود باورهای اسلامی رو به هیچ وجه قبول ندارن. چون اینها قبول ندارن و سبک زندگی خودشون رو به ما دیکته کردن تا به حال، و لذا به لحاظ این دیکته کردن سبک زندگیشون، مصرف رو به سمت تولیدات اروپایی و آمریکایی بردن،
بله،
حاضر نیستن از این بازار دست بکشن. لذا اونها برای منافع اقتصادی خودشون تلاش میکنن بیستن و از سوی ما میتوانیم با ایستادگی بیشتر و تاب‌آوری بیشتر بر اونها غلبه کنیم. در این هیچ شکی وجود نداره.
و بحث استفاده از کارت تنگه هرمز در این مذاکرات به نظر شما چگونه باید بشه؟
اونها علی‌القاعده باید بپذیرن که ما تنگه هرمز رو باید در اختیار داشته باشیم و این رو خواهند پذیرفت. منتها مقاومت میکنن تا جایی که امکان داره، تلاش میکنن این اتفاق نیفته، ولی علی ظاهر روند در افکار عمومی جهان اینگونه است که دنیا پذیرفته که تنگه هرمز مال ماست. و تا به حال هم تو این 47 سال اگر ما عوارضی نگرفتیم شاید یه جورای کوتاهی کرده باشیم، اما از این به بعد چون دنیا این رو پذیرفته و همین کشتی هایی که از اینجا عبور میکنن این رو پذیرفتن، به نظرم میرسه که این برگ برنده برای ما موندنی است.
ممنون آقای دکتر. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، ببیشه تو بحث مذاکرات و موضوعاتی که ممکن حالا از طرف مقابل آمریکایی مطرح بشه.
آنچه که مهمه حضور مردم در میادین و در صحنه‌های اجتماعی، این حضور ضامن حفظ و بقای موضع برتر ما در این مذاکرات خواهد بود. تا زمانی که مردم هستند و تا زمانی که تیم محترم مذاکره کننده ما با قدرت هستند و نیروهای نظامی و انتظامی در امنیت کشور حضور دارن، شک نباید کرد که پیروزی از آن ماست. اون تا زمانش ممکنه پیروز زود داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمیدی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه، متشکرم.
بله، گفته او کردم آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، کارشناس مسائل بین الملل، پیرامون دور بعدی مذاکرات و نکاتی که باید از سوی دو طرف مورد ملاحظه قرار بگیره و اینکه سرنوشت این دور از مذاکرات چه خواهد شد. همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه برای امروز برای فردا باشید.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
شما همچنان با برنامه برای امروز برای فردا همراه هستید. اما از جمله موضوعات مهمی که باید در این برنامه بهش اشاره کنیم، گفتگوی 45 دقیقه آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون با نخست وزیر پاکستان بود که دیروز این اتفاق افتاد و آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان عنوان کرد که با حمایت دوستان و شرکای خودمون کاملا به تلاش‌های صادقانه و خالصانه خود برای پیشبرد صلح و امنیت منطقه‌ای متعهد خواهیم ماند. و همچنین در این گفتگو رئیس جمهور ایران هم از نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به خاطر تعهد قوی این کشور به موفقیت تلاش‌های صلح تشکر و در این حال تأکید کرده که روابط بین ایران و پاکستان در روزهای آینده به تقویت خود ادامه خواهد. خب، سپاسگزاریم از تمام شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
ملت بزرگ ایران، روح بلند پیش با ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این خودش هم زنجیر، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
تهران، بهمن 1357. با شتاب گرفتن روند فروپاشی حکومت پهلوی و نمایان شدن نشونه های پیروزی نهایی نهضت اسلامی، امام خمینی تو 22 دی 1357 فرمان تشکیل شورای انقلاب اسلامی رو صادر کردند. آیت الله خامنه‌ای که از طرف امام به عضویت این شورا انتخاب شده بودند، به خاطر نقش محوریشون تو تحولات انقلاب اسلامی تو مشهد، این شهر رو ترک کردن و اواخر دی 57 به تهران اومدن. آیت الله خامنه‌ای تو مدرسه رفاه به همراه آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری و آیت الله مفتح مراحل نهایی پیروزی انقلاب اسلامی رو برنامه ریزی می کردن. آیت الله خامنه‌ای تو شورای انقلاب و کمیته استقبال از امام خمینی مسئولیت کمیته تبلیغات رو به عهده گرفت. همه چیز آماده بازگشت امام خمینی بود که بختیار فرودگاه‌های کشور رو بست. اعضای شورای انقلاب در اعتراض به تصمیم بختیار روز 8 بهمن تو مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند. تو اعلامیه شورا تاکید شده بود تا باز شدن فرودگاه‌ها به روی امام خمینی به تحصنشون ادامه میدن.
و اما مسئله تحصن، اون شبی که قرار بود ما صبح بریم تحصن بکنیم، اون روزی بود که امام قرار بود بیان، نیامدند و ما رفتیم در بهشت زهرا و شهید بهشتی سخنرانی کردند و بنده قطعنامه رو خوندم. اون روز بهشت زهرا اینجوری بود دیگه، و برگشتیم. وقتی که برگشتیم صحبت شد که حالا قدم بعدی چی باشه. تحصن، فکر تحصن در تهران بی ارتباط به تجربه تحصن در مشهد نبود. یعنی تحصن بیمارستان مشهد تشویق کننده بود به این تحصنی که در تهران انجام گرفت. مدتی بحث شد که کجا تحصن انجام بگیره. بعضی میگودن در مسجد بازار، مسجد امام که اون وقت اسمش مسجد شاه بود، اونجا تحصن انجام میگیره. بعضی جاهای دیگه رو پیشنهاد میکردن، پیشنهاد دانشگاه هم شد که دیدیم بسیار جالب و از همه جهت این خوب هست. لذا بود که حرکت کردن برادرها، صبح زود رفتن دانشگاه. منتها خوف این بود که دانشگاه رو ببندن. قبلا ما فرستادیم با یکی از مسئولین دانشگاه، شخصی بود که بعدها به نظرم رئیس دانشگاه شد، اون وقت یکی از دستاندرکارهای دانشگاه بود، تفاهم کردیم. مشکلات زیادی هم سر راه ما انصافا درست کردن، اما مسجد خوشبختانه باز بود. ما رفتیم داخل مسجد و فورا اون اتاقه که سر مسجد رو اونجا رو ستاد کارها قرار دادیم و بلافاصله یک اعلامیه منتشر کردیم. یعنی اولین کاری که کردیم یه اعلامیه نوشتیم، گفتیم که این اعلامیه پخش بشه و ما حضورمون در اینجا اون وقتی فایده خواهد داشت که زبان و بیان همراهش باشه، و این کار کرد. و این سیاست رو ما تا آخرم ادامه دادیم و همین بود که اثر کرد، زیرا که اگر سخنرانی ها و اعلامیه ها نبود مفهوم نمی شد که چه کاری انجام گرفته، نه مردم در جریان قرار می گرفتن و تبلیغات دستگاه هم می تونست شاید اون رو جور دیگه ای جلوه بده. لذا بود که چند تا برنامه در دانشگاه بود، یکی سخنرانی هایی بود که مستمرن در مسجد دانشگاه انجام می گرفت که همه ماها هر کدوم یه برنامه سخنرانی اونجا گذاشتیم و دیگران سخنرانی میکردن. یکی اعلامیه ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن روزانه ما منتشر میکردیم. الان درست یادم نیست، دو تا بولتن ما منتشر کردیم، یکی در دانشگاه گمانم اسمش تحصن، یکی هم در هنگام ورود امام، بعد از ورود امام در مدرسه رفاه دادیم که اونو من یکی دو شمارش رو دارم. یه وقتی تو کاغذام دیدم که از این دومی یکی دو شماره هست که نشون دهنده سبک روحیات و افکار و اون هیجانات و احساسها و دیدهای خیلی ابتدایی نسبت به حوادث بی سابقه و سریع اون روز ماست، که آدم حالا نگاه میکنه ببینه که به مسائل چگونه برخورد میکرد. براز مسئله تحصن هم به این شکل آغاز شد.
محاسبات بختیار به هم خورد، مجبور شد عقب نشینی کنه و صبح دوشنبه 9 بهمن اعلام کرد فرودگاه ها باز شده. بعد از ظهر چهارشنبه 11 بهمن بختیار تو جلسه شورای امنیت بود که یه تماس حساس مذاکرات جلسه رو قطع کرد.
و این هیچ کارش نمیشه کرد. اینو واقعا من از کسایی میشنوم که کوچکترین علاقه و سمپاتی به این آدم ندارم. علاقه قدرتش محدوده دیگه. شاید تو فردا میگه 2 میلیون آدم میتونه تو بیاد. و از اینا درست نمیشن پس این 1 میلیون نمیشه. 500 تازه حالو.
بله. اگر چه ایشون میدید چه ساعت چند ساعت بس مرم از کنم که ایشون میگه که متصدی ایر فرانس در اینجا اسمش هم فرانسه بوده اسمش به من میگه که امشب آقای خمینی ساعت 1 بعد از نصف شب میگه تیاری ایر فرانس گرفته البته که هنوز ما کنفرمیشن نداریم ولی شاید بگم چون همینطوری که گفتم که ساعت 9 صبح فردا
خاطر گیری بس در کار نه گفته هر وقتی پروزگاه باشد میاد
نه بلاخره
این تدارکات اینجا را باید چیز کرد این تدارکات اینجا بعید به نظر من برای همین میرسه چون به این سرعت اینا
همراه های امام تو فرانسه یه هواپیمای بوئینگ 747 از شرکت هوایی ایر فرانس برای امام و 150 خبرنگار اجاره کردن و تو طول همون روز برای پرواز آماده شدن. چمدون‌ها رو بستن و شب به طرف فرودگاه حرکت کردن. تو تهران کمیته استقبال از امام تشکیل شد. کمیته‌ای که مسئول حفاظت و انتظامات از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا بود. ساعت 9 صبح 12 بهمن هواپیمای ایر فرانس به آسمون تهران رسید. هواپیما تا نزدیک باند فرودگاه پایین اومد ولی قبل از تماس چرخ‌ها با باند فرودگاه دوباره به طرف آسمون اوج گرفت. یه بار دیگه روی شهر تهران پرواز کرد و این بار تو ساعت 9:30 دقیقه به زمین نشست.
الله اکبر. این صدایی است که در تمامی سرزمین وسیع من پدید آمده است. الله اکبر. الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر.
آیت الله روحانی ما خمینی است، رهبر جنبش ملت ایران.
سلامت آقا در خطر است. آقا تشریف می آورن همینجا و زیارتشون می کنید. از کنار ماشین آقا دور بشوید، راه را باز کنید، نزدیک نروید.
من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم.
ممکن که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
یکی از خاطرات خیلی جالب من اون شب اولیست که امام وارد تهران شدن، یعنی روز 12 بهمن شب 13. امام شاید اطلاع داشته باشید، لابد شنیدید که امام وقتی که آمدن و رفتن به زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلیکوپتر بلند شدن رفتن، تا چند ساعت کسی خبر نداشت امام کجا. علت هم این بود که این هلیکوپتر برده بود امام رو در جایی که خلوت باشه، چون اگر میخواستن جایی بنشینن که جمعیت باشه مردم میریختند و اصلا اجازه نمیدادن که امام برن یه جایی بشینن استراحت کنن، میخواستن دور امام بگیرن. حالا کسانی که نشستن در این ستادهای عملیاتی که ماها بودیم که چیز بودیم، اونا چقدر نگران میشن، این دیگه بمونه. چند ساعت از امام هیچ کس خبر نداشت تا بعد بالاخره خبر دادن که بله امام منزل فلانی هستند و خودشون میان، کسی دنبالشون نره، خودشون براش میان. من در مدرسه رفاه بودم، مرکز عملیات مربوط به استقبال امام مدرسه رفاه بودم، مدرسه دخترستان دخترانه رفاه که در خیابان ایران هست که شاید شما ها آشنا باشید و بدانید. اونجا یک قسمت بود که کارهایی رو که من عهده‌دار بودم انجام می‌گرفت. وسط اتاق بود، ما یک روزنامه روزانه‌ای رو منتشر می‌کردیم در همون روزهای انتظار امام، 3-4 شماره روزنامه منتشر کردیم و یه عده اونجا بودن که کارها رو اونجا انجام می‌دادیم، کارهای مربوط به خودمون رو انجام می‌دادیم. آخر شب ساعت حدود 10 بود، 9:30 بود درست دقیقاً یادم نیست چه ساعتی بود، همه خسته و بوسته و روز سختی رو گذرونده بودن و متفرق شدن. من تو اتاقی که کار میکردم نشسته بودم، مشغول یک کاری بودم، ناگهان دیدم مثلی که صدای از توی حیات میاد. مدرسه رفاه یه حیات کوچیک داره که اون جلو هست، جلو ساختمان یه حیات کوچیک داره، یه حیات عقب داره که محل رفت آمد نیست، البته اونم راه داره، در داره به کوچه، لیکن محل رفت آمد نیست. دیدم از اون حیات یک صدای گفتگویی میاد، چه کسی آمد کسی رفت، پاشدم ببینم چه خبر. یه وقتم امام دارن از اون در وارد شدن از کوچه و تک و تنها دارن میان طرف ساختمون. خب خیلی برای من جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها، 15 سال بود امام رو ما ندیده بودیم، از وقتی ایشون رو تبعید کرده بودن ما دیگه ایشون رو ندیده بودیم. فوراً ولوله افتاد تو این ساختمان، همه جمع شدن از اتاقای متعدد، شاید حدود 20 نفری آدم اونجا بود. ایشون وارد ساختمان شدن، ریختن افراد دور ایشون رو، دست ایشون رو بوسیدن. بعضی‌ها گفتن که اذیت نکنید امام رو، ایشون خسته هستن. برای ایشون طبقه بالا یک اتاقی معین شده بود که به نظرم هم تو همین سالها مدرسه رفاه هنوز اون اتاق رو نگه داشتند و ایام 12 بهمن گرامی میدارن به یه نحوی. رفتن طرف پله‌ها که برن اتاق بالا، نزدیک پاگرد پله که رسیدن برگشتن طرف این جمعیتی که ماها اینجا ایستاده بودیم پای پله‌ها و مشتاقانه بهشون نگاه میکردیم، برگشتن طرف ما و نشستن روی پله‌ها. معلوم شد که خود ایشون هم دلشون نمیاد که حالا این 20 نفر آدم رو اینجا رها کنن و برن استراحت کنن. نشستم روی پله‌ها و به قدر شاید 5 دقیقه صحبت کردم، حالا دقیقاً هم یادم نیست چی گفتن. به هر حال خسته نباشید گفتن و امید به آینده دادن اینها. بعد هم رفتن اتاق خودشون استراحت کردن. البته فردای اون روز که روز 13 باشه، امام از مدرسه رفاه منتقل شدن به مدرسه علوی شماره 2، نه مدرسه علوی شماره 1 که همسایه رفاهه، شماره 2 که بر خیابان ایران هست و دیگه رفت آمدها و اینها همه اونجا.
امام خمینی با حضورشون تو ایران چنان امیدی به قلب مردم تابونده بودن که بیشتر از هر موقعی دیگه مسیر مبارزشونو به پیروزی نزدیک میدیدن.
خیلی شکرم.
مثل کوهی توی موندن. ما جوانیم.